دستگاه سه‌گاه، ما میتونیم بریم سمت دستگاه چهارگاه که طبیعتاً دستگاه چهارگاه هم یکی از مهمترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی هست که حس و حال خیلی سرحال و اکثراً در صبح‌ها اجرا می‌شده. یعنی منظور این که یک حس بیدار باش رو در ذهن ما تداعی می‌کنه، اینکه طبیعتاً ما اون حس و حال رو در این دستگاه می‌شنویم و در این نغمات در واقع می‌شنویم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون در مورد دستگاه سه‌گاه گفتیم که خب طبیعتاً ما باید انتقال بدیم و ترجمه کنیم یک سری فواصل رو در موسیقی ایرانی با ساز عود. در دستگاه چهارگاه هم همینجوره. حالت عادی ممکنه خیلی از سازهای ایرانی از اینجا شروع بکنن، یعنی چهارگاه دو اجرا کنن. محدودیت هایی که ساز عود داره اینه که ما دوتا سیم دستبازمون ر و لا، این دوتا بکار هست حالت عادی، در صورتی که ما توی چارگاه دو این دوتا رو کرون داریم، یعنی باید اینجا بشنویم و اینجا. خب طبیعتاً نوازنده باید هم توانایی اینو داشته باشه که بتونه جلوگیری بکنه از اینکه سیم دستباز رو بشنوه و همین که خب طبیعتاً فواصل سخت‌تر با انگوش‌گذاری‌های مشکل‌تر رو بتونه با این ساز اجرا بکنه. و ما برای سهولت کار و برای اینکه نوازنده کارش راحت‌تر بشه میتونیم از دو یک فاصله پنجم بریم بالاتر، میشه دو ری می فا سول. حالا از اینجا که حالا باز یه معرفی جدیدم داریم، حالا ما اگه چارگاه دو باشیم اینجا به ما یه گوشه جدید میده به اسم حصار که یک چارگاه جدید میسازه و همینجور میتونیم بریم جلو. در واقع
خیلی عالی، چون فرصت نیست از تو خواهشگان در برنامه بعدی در چارگاه برای ما گوشه کرشمه نغمه رو اجرا بکنیم. خداحافظی میکنم با شما.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
شبی که آواز تو شنیده چاهوی تشنه که تو داییده دوان دوان آرد چشمه رسید نشانی از نیونق ندیدم تو ای پری کجایی که روخ نمیرم آیی از آن بهش هم داری
باید به بخشی بپردازیم که عنوانش از موسیقی کلاسیک که در اصل پرداخته میشه به آثار موسیقی سمفونیک یا چند صدایی که آهنگسازان ایرانی از گذشته تا کنون ارائه دادند و جناب استاد منوچهر صحبایی اینها رو گردآوری و چینش ماهرانه کردند و البته رهبری که در لوح‌های فشرده‌ای در ایران هم ثبت و ضبط شده و در اختیار هست و ما خوشوقتیم که جناب دکتر صحبایی در استودیو نیستان تشریف دارند و قرار به ترتیب ترک‌ها و شعارها اصطلاحاً معرفی کنند و نمونه‌ها را پخش کنیم. آقای صحبایی خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ. برنامه موسیقی نیستم.
خیلی متشکرم. درود و سلام بر همگی. در برنامه قبلی قسمت کوتاهی از تاریخ به وجود آمدن موسیقی چند صدایی ایران رو راجبش صحبت کردم و الان چند کلمه دیگه در این چند جمله دیگه در این باره با شنوندگان عزیزمون صحبت میکنم. از زمانی که پرویز محمود که یک موسیقیدان تحصیل کرده و بسیار خوب در ایران شروع به کار کرد، در حقیقت که این شخص بنیانگذار ارکستر سمفونیک تهران هم بود، موسیقی ایرانی، موسیقی چند صدایی خوب رونق بیشتری گرفت، هرچند که حضور او در تهران در ایران خیلی کوتاه بود و بعد از یه مدتی مجبور شد از ایران بره. بعد از اون آهنگسازان زیادی ما داشتیم در ایران که با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت از نظر اینکه خب موسیقی چند صدایی جز سنت موسیقی ایرانی نیست، به گوش شنوندگان خیلی آشنا نمی آمد، ولی این کار رو ادامه دادند و آثار بسیاری رو به وجود آوردند که خیلی از اینها به دلیل اینکه در اون زمان دستخط بودن و هیچ گونه حالت این به صورت کامپیوتری بنویسن یا ازشون فتوکپی کنن وجود نداشت، تن از بین رفتن و یه مقدارش که مونده بودن من در مورد اینا خیلی تحقیق کردم و در دومین تز دکترام در سال 1999 میلادی به دانشگاه استراسبورگ در فرانسه ارائه دادم. یه تز 573 صفحه‌ای در این مورد نوشتم و یه مقداری از این آثاری که به خاطر تحقیقاتی که میکردم بهشون دستیابی پیدا کرده بودم رو با ارکسترهای مختلف در اروپا اجرا کردم و هر جا میشد این رو ضبط کردیم و انتشار دادیم. در این برنامه قطعه پرایز از حشمت سنجری رو برای شنوندگان عزیزمون پخش میکنیم. این یه اثری است برای ارکستر بزرگ و گروه کور، ولی در اروپا چون من دسترسی به یه گروه کوری که بتونه فارسی بخونه نداشتم، این اثر رو بدون کور ما اجرا کردیم و خیلی خوبه، یعنی حتی بدون کور هم اثر تکمیله در حقیقت.
بله،
میشنویم این اثر.
بله.
اثر حشمت سنجری رو شنیدیم و در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
بسیار خوشبختم که نیستان رو همچنان میشنوید. ادامه برنامه با موضوعی است، با برنامه‌کی که میپردازه به نقش ابوالحسن خان سبا در تدوین موسیقی ایرانی که با حضور کارشناس ارجمند جناب آقای تینوش بهرامی نوازنده تار و ستار، ردیفدان و آهنگساز به این موضوع مهم پرداخته میشه. جناب بهرامی سلام دارم و عرض ادب.
سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگانتون، ممنونم که این وقت رو گذاشتید برای ردیف سبا که بتونیم توضیحاتی در موردش بدیم و بندرم دعوت کردید، خیلی ممنونم.
سپاس که تشریف میارید و متشکرم. همچنان مشتاقیم که بشنویم از شما.
خواهش میکنم. بنده سعی داشتم در جلسه پیش قالب در واقع ردیف سبا رو تا حدی توضیح بدم، یعنی که روی کرده ایشون رو به تنظیم ردیف تا حدی بررسی کردیم، اما میخوایم بدونیم که شکل و قالب خود این ردیف به چه صورت.
بله،
همونجور که عرض کردم خدمتون، ردیف سبا حالت متن به مفهوم متنی که مثلا در ردیف میرزا عبدالله سراغ داریم نیست و کمی شکل دستور و دستور عمل و دستور آموزش ساز هم هست. بنابراین یک نکته‌ای رو ایشون دریافت کرده که ظاهراً مطلب و تکنیک در موسیقی ایران از همدیگه قابل تفکیک نیستن و بنابراین باید یک حد فاصلی به وجود بیاد که ما میتونیم به اسم ردیف دستور ازش یاد بکنیم. یعنی مثلا وقتی ایشون میگه که دستور سنتور، این به معنی این نیستش که چطور مضراب بزنید، چطور ریز بزنید، چطور تکنیک ها رو یاد بگیرید. ایشون از اول شروع میکنن ردیف رو یاد میدن. یا وقتی بگیم ردیف ویولون، منظور متد ویولون نیست، ایشون ردیف ویولون رو مطرح میکنه، اما به نوعی اینو میبره جلو و به شکلی این ردیف رو در واقع ایشون طراحی کرده که ذهن هنرجو آهسته آهسته ساخته میشه و طبقه‌بندی میشه و آمادگی پیدا میکنه برای اینکه بتونه موسیقی ایرانی رو اجرا بکنه. بنابراین اینها به شکل ردیف دستور هستن.
بله،
دستور ویولون ایشون طبیعتاً خب اولین نشر ایشون هستش به علت تعدد شاگردایی که داشته و تمرکزش روی این ساز. این دستور در زمانی که منتشر شد اولین کتابیه که تحت عنوان ردیف منتشر میشه. این نکته بسیار اهمیت داره که تا زمان انتشار این کتاب ما هیچ کتاب مخصوصی به نام ردیف اصلا نداشتیم و کتاب ویولون، دستور اول ویولونشون، اولین کتابی هستش که به نام ردیف تحت عنوان ردیف منتشر میشه.
البته نام زنده یاد محمد علی بهارلو نباید از قلم بیفته که چه حمایت هایی کردن و ردیف های ویولون و سنتور رو ایشون حالا به کمک زنده یادان پایور و صفت با هم انجام دادن.
دقیقا همینطوره، بسیاری از کارها رو آقای بهارلو در واقع نوت نویسی کردن، تصحیح کردن و زحمت کشیدن و بندم در جلسات قبل نامش رو فراموش کردم که بیارم و ممنون از شما که یادآوری کردید.
حتی ایشون شاگرد سبا نبودن، یه شاگرد داشتن از چکسلواکی و ویولون نواز کلاسیک هم بودن.
بله.
اما عرق شدیدی با استاد سبا و خانواده‌شون
داشتن. بله. در ما سالهای گذشته در آموزشگاه ایشون خدمت استادان موسیقی مزاحم می‌شدیم و خاطرات بسیار زیادی داریم از جناب بهارلو. به هر حال بعد از اینکه هنرستان موسیقی ملی تأسیس میشه، هیچ منبع آموزشی برای سنتور وجود نداشته و از سبا خواسته میشه که به خاطر در واقع نزدیکیش با حبیب سمایی و آشنایی خوبش با سنتور، دستوری برای سنتور بنویسه که در دو نوبت ردیف سنتور ایشون در سال 1328 تا 1335 منتشر میشه که البته جلد سوم چهارمش قطعا بعد از مرگ سبا منتشر می شود، ولی دو نوبت اولی، دو شماره اول در سال 1328 تا 1335 منتشر میشه برای هنرستان موسیقی ملی.
هفته قبلش خودآموز سنتوری به نام حسین سبا، ایشون جوان مرد میشه در 35 سالگی
درسته،
که خانم عرفه اطرایی می که شاگردان ایشون بوده.
شاگردان ایشون بوده. درسته. درسته. این ردیف سباست، ردیف سنتور سباست که ما در موردش صحبت میکنیم. ردیف سنتور سبا خیلی به ردیف آوازی گرایش داره و در بعضی دستگاهاش البته خیلی شبیه به ردیف میرزا عبدالله میشه، مخصوصا در دستگاه نوار راست پنجگاه که کاملا شباهت داره با ردیف میرزا عبدالله، که حتی جناب پایورم در مقدمه این ردیف این رو توضیح دادن. سبا در زمان انتشار ردیف سنتور 46 سال داشته که البته یک سال بعدش هم در سال 1329 شون نشان درجه اول هنر رو از وزارت فرهنگ و هنر اون زمان میگیرن. در همین دوران در واقع ردیف ماهرو همایون هم برای ستارشون به کمک چند تن از شاگردانشون تنظیم میکنن که البته بعد از مرگشون در سال 1339 منتشر میشه. سبا همینطور که میبینیم برای سازهایی در واقع ردیف نوشته که اصولا هیچ منبع آموزشی برایشون وجود نداشته، مثلا ویولون، مثلا سنتور. حتی میدونیم که سبا در واقع پیش قدم بوده برای اینکه متد و یک اکولی برای ساز تنبک ایجاد بشه و شاید اون مسئله که عرض کردیم که چرا سبا برای ستار ردیفی تنظیم نکرده با اینکه ستار ساز اولیش بوده، دلیلش همین باشه که وقتشو معطوف سازهایی کرده که اصولا برایشون هیچ چیزی وجود نداشته، هیچ منبعی وجود نداشته، چون برای ساز نی که به هر حال ردیف آوازی رو استفاده میکردن، ساز کمانچه میتونست از ردیف ویولون استفاده بکنه و ستار هم از ردیف تار و اینها استفاده میکردن، بنابراین برای سنتور و ویولون واقعا مطالب دقیق و مشخصی وجود نداشته. دستور سنتور سبا یا همون ردیف سنتورش عملا کمی بعد از مرگ حبیب سمایی به یاد او و در زمانی که هنرستان موسیقی با کمبود منابع آموزشی برای این ساز مواجه بودش تنظیم شد در سال 1325 و این هم شاید یکی دیگر از انگیزه های سبا باشه برای اینکه این ردیف رو تنظیم کرد. اون چیزی که به عنوان ردیف توسط سبا تدوین شده، جدای از این که برای چه سازی تهیه شده باشه، نکته اصلی اینجاست، اینه که حاوی معلومات و باورهای سبا در زمینه موسیقی ایرانی است. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مطالبی که در ردیف سنتور و در ردیف ویولون هست اینا مثلا مطالبی جداست. آنچه که مسلمه تنظیم ایشون بر مبنای اطلاعات و بر مبنای سلیقه و بر مبنای طرز تفکرش بوده، بنابراین اینها وقتی نگاهشون میکنه میبینیم که ریشه های بسیار مشترکی دارن بین خودشون و با ردیف استادان گذشته.
بسیار خوب استفاده کردیم،
ارادت دارم
با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
متشکرم از شما و از شنوندگان برنامه نیستان. خدا نگهدار.
رسیدیم به پایان برنامه موسیقای نیستان از رادیوی فرهنگ. مثل همیشه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، از قلحال مشتاقی نه حسنت آخری دارد نه سعدی را سخن پایان، بمیرد تشن مستسقی و دریا همچنان باقی. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که در کنار همکاران گرامی همچون یلدا احتشامی تهیه کننده محترم و کارشناسان گرانمایه محمد منتشری، هوشنگ جاوید، نوشین پاسدار، منوچهر صحبایی و تینوش بهرامی در خدمتتون بودیم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر. ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودبا.